أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. بحث در کجایی فرهنگ بود، یعنی جایگاه شناسی فرهنگ در جغرافیای عناصر و عرصه‌های سخت افزاری و نرم افزاری حیات و مناسبات انسانی. اینکه فرهنگ در میان مقولات نرم و سخت حیات انسانی مانند دین، مانند هنر، مانند فلسفه، علم و همچون تمدن، فناوری، اقلیم چه جایگاهی دارد؟ این بحث رو ما تحت عنوان کجایی فرهنگ بررسی میکنیم. آمدیم چند شیوه مجموعه عناصر و عرصه ها و مقولات قابل مقایسه با فرهنگ رو تقسیم کردیم، از جمله تقسیم کلی دوگان انگار که پاره ای از مقولات و عرصه ها رو عناصر نرم افزاری نامیدیم، مانند دین و هنر و علم و فلسفه و امثال اون، که بیشتر با جوانه ها آدمی سر کار دارن، و پاره دیگر رو عناصر سخت افزاری نامیدیم که بیشتر با جوارح و برون وجود برونی آدمی و برون از وجود آدمی سر کار دارن. در خصوص اینکه چگونه این عناصر رو با فرهنگ میشه مقایسه کرد، منطق مسئله رو اشاره نکردیم. من مختصری راجع به منطق و الگوی یا الگوهایی که در چارچوب اون الگوها و در قالب اون الگوها میشه فرهنگ رو با این مقولات مقایسه کرد عرض میکنم، بعد بحث رو ادامه میدیم. این بحث جایگاه شناسی فرهنگ در میان مقولات نرم افزاری و سخت افزاری حیات و مناسبات انسانی یک بحث فلسفی است، از جنس فلسفی فرهنگ و به عنوان یکی از فصول فلسفی فرهنگ هم ما این رو داریم مطرح میکنیم. اما از طرف دیگر چون بحث مقایسه است و نسبت سنجی بین فرهنگ و دیگر مقولات هست، طبعا در مقایسه ما دو طرف داریم، فرهنگ در یک سمت، دین در طرف مقابل، فرهنگ در یک سوست و فلسفه در سوی دیگر، فرهنگ در یک جانب هست و تمدن در جانب دیگر، فرهنگ در یک سمت و فناوری در سمت و سوی دیگر. به این ترتیب می شود گفت که یک بحث فلسفی در بستر فلسفه های مضاف قابل طرح است. یک بار شما می توانید از پایگاه فرهنگ، چون که الان ما داریم بحث می کنیم، از پایگاه فرهنگ ناظرید به دیگر مقولات، میگیم فرهنگ و دین، فرهنگ و هنر، فرهنگ و فلسفه، فرهنگ و تمدن، فرهنگ و فناوری، فرهنگ و اقلیم. این مبحث میشه مبحث فلسفه فرهنگی، در حوزه فلسفه فرهنگ باید مطرح شد. می شود احیانا اگر شما فلسفه تمدن هم بحث میکنید، اونجا بپرسید تمدن و فرهنگ، تمدن و هنر، تمدن و فلسفه، تمدن و علم، تمدن و فناوری، اونجا میشه همینطور بحث کرد. به نتیجه اونجایی که دو مقوله، دو طرف اضافه، دو طرف مقایسه هستند، دو طرف نسبت سنجی هستند و راجب نسبت اونها با هم سخن میگیم، این مبحث از حیثی میتواند مبحثی ذیل فلسفه این مقوله، یکی از دو طرف مقایسه قلمداد بشن، و از حیثی دیگر میتواند مسئله فلسفه مضاف به مقوله مقابل، مثلا فرض کنید تمدن، قلمداد بشن. یعنی این مبحث هم مسئله فلسفی فرهنگ است، زمانی که میگیم فرهنگ، و هم مثلا مسئله فلسفی تمدن است، آنگاه که بگیم تمدن و مثلا فرهنگ یا و هنر و علم و فلسفه. یه چیزی در حقیقت از نوع مطالعات و مباحث بینارشتهی میتوانه قلم داد بشه. البته معنای بینارشتهی دقیق تر از این است که اینجا عرض میکنیم، ولذا بیشتر به صورت مسامحه داریم میگیم بس بینارشتهی است. و به هر حال مسئله است که به صورت حیثی هم قابل از حیثی مسئله فلسفی فرهنگ قلم داد شدن هست که الان ما داریم به همین شیوه بحث میکنیم، هم قابل آن است که مسئله فلسفی تمدن باشد، فلسفی هنر باشد، فلسفه باشد، فلسفه علم باشد، فلسفه فناوری باشد، حسب مورد. نتیجه این است که پس ما باید به این مقایسه نگاه فلسفی داشته باشیم و در چارچوب نگاه فلسفی به این مقولات این نقطه ها رو با هم مقایسه کنیم. به این معنا که اون چرا که در باره فرهنگ در نگاه فلسفی تو فلسفی فرهنگ مطرح می کنیم، همونها رو تا حدی که ممکن و فراخور هست و تناسب داره به اصطلاح در مثلا مسئله تمدن داریم. یعنی همونطور که چیستی فرهنگ رو بحث میکنیم، چیستی تمدن هم بحث میشه، همون گونه که هستی شناسی فرهنگ بحث میشه، هستی شناسی تمدن هم بحث میشه، همون گونه که معرفت شناسی فرهنگ داریم، معرفت شناسی تمدن هم داریم، و به همین ترتیب. به این صورت در واقع اونجایی که ما بخوایم این دو مقوله رو و یا هر یک از اینو و هر مقوله مشابه دیگر رو بررسی کنیم، باید همین پرسش هایی که در فلسفه های مضاف بدان ها مطرح میشه مطرح شه و بشه محور بحث. توضیح این که ما در واقع میتونیم مباحث نسبت سنجانه رو بیاییم بر اساس مسائل فلسفه های مضاف به هر یک از دو مقوله محل مقایسه و نسبت سنجی محور بندی کنیم و بحث کنیم. فرض کنید بگیم که چیستی فرهنگ با چیستی دین یا تمدن مقایسه کنیم، در مقام ماهیت شناسی بگیم چه نسبتی بین فرهنگ و تمدن هست، بین فرهنگ و دین هست. ما مؤلفه های فرهنگ رو با مؤلفه های مقوله مقابل مثلا دین یا تمدن رو با هم مقایسه کنیم، ببینیم اینا اشتراک احیانا مؤلفه‌ای با هم دارن یا ندارن، و یا احیانا اون ساختار و هندسه فرهنگ رو با ساختار و هندسه مؤلفه ها و اجزاء تمدن رو با هم مقایسه کنی و همچنین دین. نوع هستی، سنخه هستی فرهنگ رو با سنخه هستی تمدن مقایسه کنیم. اگر کسی بگوید فرهنگ مثلا هستیش حقیقی است، باید بگی که وقت چه نسبتی با هستی تمدن پیدا میکنه؟ آیا تمدن هم هستیش حقیقی است؟ یا اگر گفت فرهنگ از هستی اعتباری برخوردار هست، در تمدن هم نظری داره؟ تمدن رو یا برخوردار از هستی حقیقی میدونه یا برخوردار از هستی اعتباری؟ باید بگه که اینا چه نسبتی به هم دیگه دارن، سنخه هستیشون یا تسانخی با هم دارن یا ندارن، و سایر مباحث هستی شناسی رو نسبت سنجی کنه، بگه که هر یک از اینها نسبت به دیگری چه نسبت علی معلولی دارند. آیا مثلا فرهنگ علت است و تمدن معلول، یا تمدن علت است و فرهنگ معلول، یا هر دو معلول علت واحده دیگری هستند، یا هر یک علل متفاوت و مختلفی دارند؟ در هستی شناسی و مسائل امور عامه به طور عام بین فرهنگ و اون مقولات بتونیم مقایسه بکنیم مثلا. یا در سرشت و صفات این مقولات با هم دیگه نسبت سنجی کنیم. فرهنگ از صفات و سرشتی برخوردار، ویژگی هایی داره، تمدن هم، بعد اینا رو با هم مقایسه کنیم بگیم که ویژگی هاشون چقدر با هم هم آهنگ هستن. مطالعه معرفت شناختی بکنیم هر دو مقوله رو. از نظر معرفت شناسی راجع به فرهنگ بحثایی مطرح میکنیم، راجع به احیانا تمدن هم همین، راجع به دین هم به همین ترتیب. در حوزه مطالعات معرفت شناختی فرهنگ رو با تمدن، فرهنگ رو با دین، فرهنگ رو با فلسفه، فرهنگ رو با فناوری مقایسه کنیم. از نظر روش شناسی، گونه شناسی، مناشی، از حیث برایندها، کارکردها، فراورده های هر یک از دو، مظاهر هر یک از دو، احیانا پدیدارشناسی فرهنگ، پدیدارشناسی تمدن، به این ترتیب اینها رو مقایسه کنیم. یا احیانا آینده پژوهی کنیم راجع به فرهنگ و تمدن توامن مثلا، در بستر مطالعات آینده پژوهانه اینها رو مقایسه کنیم. این یک شیوه کاره که ما بیاییم بر اساس فصول فلسفه های مضاف به هر یک از مقولاتی که با فرهنگ مقایسه می شوند و فصول فلسفی مضاف، اون مقولات رو با فرهنگ مقایسه کنیم. بحث مفصلی میشه، یعنی چیزی قریب به همه مباحثی که به عنوان فلسفه فرهنگ مورد بحث قرار میگیره در زمینه مقارنه و مقایسه و تطبیق، مطالعه تطبیقی و احیانا بینارشته‌ای این دو مقوله میشود بحث کرد. بسیار مفصل میشه. البته این اختصاص به این مبحث هم نداره، یعنی در تنها کجایی فرهنگ و جایگاه شناسی فرهنگ در جغرافیای مقولات حیات انسان، این تفصیل ظرفیت نداره. در نوع فصل ها اگر بخوایم بحث کنیم همینه. حتی حجم مباحثی که ممکن شما تنها در نسبت یکی از مقولات با فرهنگ، در نسبت فرهنگ با یکی از این مقولات نرم افزاری یا سخت افزاری بحث کنید، به لحاظ کمی به اندازه همه مباحثی که تحت عنوان فلسفه فرهنگ ما طرح کردیم قابل بسط و توسعه داره. این اینجوریست. خب این یه الگو که ما بیاییم بر اساس سرفصل های رائج یا مطلوب و پیشنهادیمون برای فلسفه های مضاف به فرهنگ و فلسفه های مضاف به مقولاتی که میخوان مقایسه بشوند، در چارچوب این سرفصل ها و این محورها مباحث رو سازماندهی کنیم و مقایسه رو و تطبیق رو انجام بدیم. شکل دیگه این است که ما در یه نگاه کمی فشرده تر و با اضلاع محدودتر و البته تا کمابیش نزدیک به اونچه که عرض شد، اما در نگاه فلسفی مقبول خود ما مسلمان ها و در چارچوب علل اربعه هر یک از اینها، مجموع مباحثی رو که در نسبت سنجی میان فرهنگ و سایر مقولات مطرح میشه رو به چهار محور تقسیم کنیم. مثلا بگیم که علت فاعلی فرهنگ و علت فاعلی سایر مقولات. علت فاعلی فرهنگ چیست؟ بیشتر بحث کردیم اون عوامل و عناصری که دست کم عناصر انسانی که فرهنگ پردازند، فرهنگ سازند، فرهنگ آفرینند. کیا هستند؟ چه چیزها، چه کسان موجب پیدایش فرهنگ میشه، موجب پویایی فرهنگ میشه، موجب پایایی فرهنگ میشه، یعنی هم مقام تکون، هم مقام تطور، هم مقام تکامل. و بعد بگیم چه چیزهایی موجب پیدایش و پویایی و پایایی و تحول مثلا تمدن می شود. اینا رو با هم مقایسه کنیم. در حوزه در واقع علت فاعلی هر دو مقوله وارد شیم و مجموعه مسائلی رو تحت عنوان این محور صورت بندی کنیم یا سازماندهی کنیم. چون که محور دیگری تحت عنوان علت غایی فرهنگ و علت غایی سایر مقولات، اون چه که موجب می شود فرهنگ پدید بیاد چیست؟ چرایی فرهنگ و برایی فرهنگ بحث کردیم سابقا. خب همین پرسش چرایی و برایی رو راجع به تمدن هم می شود مطرح کرد. چرا تمدن پدید میاد؟ کارکردهای تمدن چیست؟ غایت تمدن کدام است؟ وقت غایات و کارکردهای فرهنگ و تمدن رو با هم مقایسه کنیم. غایات و کارکردهای فرهنگ رو با فلسفه، با علم، با فناوری، با دین مقایسه کنیم. محور سوم حول محور مباحث علت مادی. علت مادی فرهنگ چیست؟ فرهنگ از چه چیزهای پدید آمده است؟ ما از اون به سازشناسی تعبیر کردیم. اون مؤلفه ها، اجزا و عناصری که فرهنگ رو تشکیل میدهند کدام ها هستند، چه چیزها هستند؟ بینش ها، منش ها، کشش ها و کنش ها. این چهار مقوله فرهنگ رو تشکیل میدن. بریم سراغ تمدن، ببینیم چه مؤلفه های تمدن رو به وجود بیاره. وقت مؤلفه های تمدن نسبتش به مؤلفه های فرهنگ چگونه است؟ آیا مثلا نسبت تساوی دارن؟ چون برخی آمدن گفتن که فرهنگ همون تمدن است و پیش از اون که فرهنگ تعریف و تلقی مستقلی پیدا کنه، در گذشته وقتی تعریف فرهنگ رو بحث میکردیم اگر خاطر باشه، اونجا گفتیم که بسیاری بین فرهنگ و تمدن تفاوت نمیذارن و تمدن رو همون فرهنگ قلمداد میکنن. یا پیش از تکون تلقی و تعریفی از فرهنگ، همواره تمدن رو بعضی ها تعریف میکردن. و یا این دو مقوله رو دو رویه یک واقعیت قلمداد میکنن. خب در این صورت در سازشناسی این دو مقوله و علت مادی این دو مقوله ممکنه تساوی برقرار باشه، یا نه نسبت تساوی بین اینها نیست، نسبت تباین است، اینها با هم تفاوت دارند. یا احیانا نسبت عام و خاص من وجهه، فرض تمدن عام از فرهنگ است، فرهنگ بخشی از تمدن است، یا بالعکس. و یا عام و خاص من وجهه، از حیثی فرهنگ عام، از دیگر حیث تمدن عام. یعنی فرهنگ و تمدن مؤلفه ها و عناصر مشترک دارند و در این حال هر یک مؤلفه یا اجزا و عناصر مختص خودشون رو هم دارند. چیزهای جزء فرهنگ است که جزء تمدن نیست، چیزهای جزء تمدن است که جزء فرهنگ نیست، اما در این حال در یک نقطه، نقطه تلاقی و اشتراک دارم مثلا. به هر حال این هم یه محور. محور سوم در واقع در حوزه مطالعه علت مادی فرهنگ، علت مادی سایر معقولات، اون ماده و اون خمیرمایه‌ای که فرهنگ از اون پدید میاد، تمدن از اون به اصطلاح پدید میاد، به قول امروزی ها متریال در واقع فرهنگ، متریال تمدن. و محور چهارم علت حوزه در حول و پیرامون علت چهارم، یعنی علت سوری، ساختار، هندسه، ساختار فرهنگ، هندسه فرهنگ و هندسه تمدن، هندسه فرهنگ، هندسه فرض کنید فناوری، امثال اینها. این هم یه تقسیم بندی. این تقسیم بندی فشرده تره، ما بر چهار محور تقسیم میکنیم و بسا بتوان هر چهار محور رو راجع به همه مقولات مورد بحث قرار داد. اما در اون الگوی اول که عرض کردیم بر اساس سرفصل های فلسفه های مضاف به هر یک، البته اونجایی که در سرفصل ها مشترکند، اگر فرض کنیم که همه مقولات دارای بحث هستی شناختی هستند، همه این مقولات رو با هم و از جمله فرهنگ در حوزه هستی شناسی مطالعه میکنیم، هستی اینها رو با هم از نظر سنخه و از نظر نسبت هستیشون به هم دیگر که آیا یکی علت دیگری است، آن دیگری معلول، آن از این جهت بحث میکنیم. اما خب اگر نقاطی وجود داشت که سرفصل مشترک نداشتن، مثلا فرض کنید که راجع به پاره از مقولات ممکنه مباحث معرفت شناختی نتونیم داشته باشیم، طبعا فرهنگ رو با اون مقولات که فاقد مباحث معرفت شناسی هستند نمیتونیم مقایسه کنیم. تنها با اون مقولاتی میتوان فرهنگ رو در حوزه معرفت شناختی مطالعه کرد و در واقع مطالعه و مقایسه معرفت شناختی کرد که همونطور که فرهنگ مباحث معرفت شناختی داره، اون مقوله هم دارای مباحث معرفت شناختی باشد. فرض اگر بگیم که اقلیم فاقد مباحث معرفت شناختی است، راجع به اقلیم مثلا بحث معرفت شناختی نمیتوان کرد، طبعا دیگه در بستر معرفت شناسی بین فرهنگ و اقلیم نمیشه مقایسه کرد. هرچند به نظر دشوار میاد که ما مقولی رو پیدا کنیم که مسئله معرفت شناختی نداشته باشه، همون اقلیم هم میتواند مباحث معرفت شناختی داشته باشه. به هر حال اقلیم چه مایه در معرفت آدمی تأثیر میگذاره، خودش بس خیلی مهم نیست، تعیین کننده است. و وقتی در روزگار ما میگن جنسیت چه تأثیری در معرفت شناسی داره و معرفت شناسی فمینیستی حتی مطرح میشه، طبعا میتواند اقلیم هم به اصطلاح از این جهت قابل مطالعه باشه. این هم یک مدل. پس بنابراین ما دست کم به دو شیوه، با دو الگو میتونیم مباحث مقایسه‌ای و مقارنه‌ای بین فرهنگ و سایر مقولات رو صورت بندی و سازماندهی کنیم. البته مدل‌ها و شکل‌های دیگر هم قابل طرح و قابل فرض هست. در خصوص مقایسه فرهنگ با مقولات نرم‌افزاری کمابیش نکاتی رو عرض کردیم، راجع به دین، راجع به ابر ارزش ها مثل عدالت، تقوا، آزادگی و مثل مسئله اخلاق، موضوع زبان، امثال اینها رو فی الجمله مقایسه کردیم، البته گذرا و فشرده و کوتاه. اما از نسبت سنجی فرهنگ با مقولات سخت افزاری که عبارت هستند از چیزی مثل تمدن، مثل فناوری، مثل اقلیم، بحث چندانی نکردیم. شاید تمدن مهمترین مقوله ای باشه که قابلیت مقایسه و فرهنگ رو داشته باشه، چرا که برخی اصولا فرهنگ و تمدن رو یکسان میانگارند، بعضی نظریه ها به یکسان انگاری فرهنگ و تمدن منتهی میشه. فرهنگ همون تمدن است، تمدن همون فرهنگ است، نه اینکه دو واژه اند و یک معنا دارند. اشتراک در واقع معنوی نیست، مراد این است که این دو مقوله دو رویه یک حقیقتن. بسیاری از مسائل رو از حیثی و از وجهی که نگاه میکنیم فرهنگ قلمداد میتونه بشه، از حیثی دیگر تمدن میتونه نامیده بشه. خب این یه نگاهه. برخی گفتن که تمدن و فرهنگ در حقیقت ساحات حیات انسانی و مناسبات انسانی رو تشکیل میدهند، اما یکی ساحت سخت افزاری، دیگری ساحت نرم افزاری. تمدن ساحت سخت افزاری حیات، مناسبات شؤون تظاهرات و پدیدارهای حیات، و فرهنگ ساحت و وجه نرم افزاری. یعنی این دوتا یکی نیستند، اما در پیوند وسیق با همدیگه هستند، چرا که در مجموع به اصطلاح ساحات و وجوه حیات رو، حیات انسانی رو تشکیل میدن. برخی به اهمیت فرهنگ نظر دارن، فرهنگ رو شامل تمدن میدونن. اون کسی که مثلا مصنوعات رو هم جزء اجزا و مؤلفه فرهنگ قلمداد کنه، علم رو جزء فرهنگ بدانه، فناوری جزء فرهنگ بدونه، احیانا این مقولات رو دیگه چیزی به نام تمدن سوای از فرهنگ باقی نمونه و فرهنگ در متن تمدن در متن فرهنگ در واقع منتوی میشه، جاسازی میشه. و برعکس بعضی دیگه فرهنگ رو بخشی از تمدن قلمداد میکنن. من الان در مقام ارزیابی این تلقی ها نیستم، بعضی از اینا محل تأمل هست. در هر حال ما فرضمون از اول این مبحث، فصل جایگاه شناسی فرهنگ، این است. گفتیم که ما به لحاظ غیر انضمامی فرض میکنیم مقوله فرهنگ و اون مقولات رو مقایسه میکنیم. یعنی با فرض اینکه فرهنگ و تمدنی جز هم نیستند و مستقل از هم دیده میشوند، به شرط لا اینها رو لحاظ میکنیم و مقایسه میکنیم. اگر بنا رو بر این گذاشته باشیم، مبنای ما در این بحث این باشه، وقت میتونیم اینا رو با هم مقایسه کنیم. فرهنگ تمدن سازه، کمون که فرهنگی تمدن شکن هم تمدن برانداز هم هست. یک فرهنگ سازنده، پویا، کارآمد و پیوسته نوشونده میتواند تمدن ساز باشه، منشأ پیدایش یک تمدن بشه. یا عامل فرهنگ سازی میاد، یک فرهنگ نوی رو در یک جامعه بیان یک ملت به وجود میاره، دینی ظهور میکنه و فرهنگ اون جامعه رو دگرگون میکنه، فرهنگی رو میآوره، میسازه. اون فرهنگ موجب پیدایش تمدن میشه. این ممکنه. فرهنگی که درش عنصر تلاش، عنصر احساس مسئولیت، مسئولیت پذیری، عنصر شجاعت در نوآوری و عنصر تحور، عنصر ریسک پذیری، امثال این عناصر درش وجود داره. اگر دینی آمد یا هر عامل فرهنگساز دیگری فرهنگی رو با مختصاتی از این دست به وجود آورد، لاجرم و سرانجام این چنین فرهنگی به محضی که به بلوغ برسه، به رشد برسه، به قوت برسه، بتونه جهت ده حیات و مناسبات جامعه بشه منجر میشه به پیدایش یک تمدن. متقابلا از اون ور میتواند تمدن هم فرهنگ ساز باشه، فرهنگ پرداز باشه به نوعی خود. تمدنی که محقق است، چون هم فرهنگ هم تمدن مقولاتی هستند پیوسته متحرک و متحول و متطور، چیزی شبیه به حرکت جوهری صدرایی انگار در وجود فرهنگ، در وجود تمدن و این مقولات تعبیه شده است. و به نتیجه فرهنگ پیوسته در حال تطور، تمدن پیوسته در حال تطوره. حالا این تطورش ایجابی است و احیانا ارتقایی است، تکاملی است، یا سلبی است، انحطاطی است و قهقرایی. ولی به هر حال راکت نیست، پیوسته در حال دیگرگون شدنه. خب تمدنی تحت تأثیر فرهنگ بر این و شایسته پدید میاد، اما رفته رفته تحولاتی در این تمدن به وجود میاد، ابزارهایی، فناوریهایی، نظاماتی در بستر این تمدن پدید میاد، حاکم میشه که فرهنگ دیگری رو اقتضا میکنه، در نتیجه یه فرهنگ دیگری رو میسازه. و بسا اون فرهنگی رو که میسازه موجب سقوط خودش بشه. یک فرهنگ فعال، پویا، سازنده میاد منشأ پیدایش تمدنی میشه، به مردم اون فرهنگ دستور انضباطی داده، آموزه های انضباطی داره، مردم رو منضبط بار آورده، مردم رو مسئولیت پذیر بار آورده، مردم رو سخت کوش بار آورده. خب این طبعا موجب میشه تمدنی پدید بیاد. اما تمدنی پدید میاد، رفاه میاد، تکنولوژی میاد، ابزارها و وسایل آسایشی فراوان میاد، لذت میاد و آرام آرام اون به اصطلاح انضباط از بین میره، سخت کوشی از بین میره، تنبلی اجتماعی و جامعه مسلط میشه و رفته رفته فرهنگ رو تغییر میده. فرهنگ که تغییر میکنه، همین فرهنگ زاده این تمدن باعث از میان رفتن در واقع خود این تمدن میشه. پس بنابراین میتوان بین فرهنگ و تمدن در عین قول به تباین که ما این دو مقوله رو یکی نینگاریم و احیانا حتی علل مبنا دو روی یک حقیقت ندانیم، اما یک تعامل بسیار بسیار تاثیرگذار و تنگاتنگی با هم دارند و میتوانند به صورت یک چرخش و گردش حلزونی داد و ستدی، رفت و برگشتی شبیه به دوره هرمونتیکی، در قالب رفت و برگشت بر هم تأثیر بگذارن، همدیگر رو بازسازی کنن. این میتونه به اصطلاح یک نسبت و رابطه به اصطلاح قلم داد شد. بعضی گفتند که فرهنگ احیانا سخت افزار است که اشاره کردیم، ببخشید تمدن و فرهنگ در افزار و تفکیک کردن که مثلا مقولاتی مثل شعر و مذهب و عرفان و هنر و اساطیر و امثال اینها وجه نرم افزاریان و فرهنگ رو به وجود بیارن، اما مقولات سخت دیگری، وجوه مادی حیات مثل فناوری و امثال اینها، جهات تمدنی رو. و پس بنابراین دو مقوله متفاوت موازی هستند، اما می توانند همروی و هم بالی و هم پویایی با هم اصطلاح داشته باشند. هرچند که ممکن است در مصداق خارجی اینها در یه جا با هم جمع شن. مثلا مثال زده میشه به بعضی از آثار معماری و هنری، بعضی آثار در واقع عمرانی که طبعا عنصر سخت قلم داد میشه و در این حال برخوردار از جهات هنری بسیار برجسته، که این ترتیب در این اثر، این پدیده هم جنبه تمدنی هست هم جنبه به اصطلاح فرهنگی. مثلا فرض کنید که مسجد شیخ لطف الله اصفهان رو مثال میزنم که در اینجا هم تمدن عینیت داره، این معماری نه از اون وجه که خیلی زیباست، از اون وجه که از موادی پدید آمده، از ترکیباتی ساخته شده که از جنس فناوری است، از جنس فن است، از جنس سخت حیات قلم داد میشه. خب این جهات در واقع تمدنی قضیه است. در این حال در اوج زیبایی هم هست، اون وجه لطیف و نرم حیات هم در همونجا به اصطلاح تجلی کرده. تکنیک زمانه براینده شده این ساختمان، خب این که تردید نیست که میشه تمدن، اما در این حال در همین ساختمان شما در هنر رو، ذوق رو، احساسات لطیف رو در اوج میبینید و در این حال این مسجد برایند عمق و اوج ذوق لطیف ایرانی و شیعی است. ولذا میتواند چیزی هم مظهر تمدن باشد، مصداق تمدن باشد و هم مصداق فرهنگ، اما به حیثی در واقع از یک جهت حاکی از تمدن، از جهتی دیگر به اصطلاح فرهنگ. این رو اگر خاطر داشته باشیم، این که ما فرهنگ رو به وجوه نرم افزاری حیات اطلاق کنیم و احیانا در مقابل تمدن به وجوه سخت افزاری حیات، نیمه این بحث رو دست کم مرحوم استاد شهید مطهری در تعریفشون آورده بودن که در بعضی تعابیرشون فرهنگ رو عبارت دانسته بودند از همون جهات معنوی و به اصطلاح نرم و به اصطلاح لطیف حیات، اینجور تعبیر کرده بودن، برغم این که بعضی دیگه آمده گفته بودن فرهنگ شامل هر دو بخش میشه، هم وجه سخت افزاری داره هم نرم افزاری. مرحوم علامه جعفری اینجور تعبیر کرده بود. در این حال نسبت دیگری که طرح میشه بین فرهنگ و تمدن یا تفاوتی در واقع این است که فرهنگ بیشتر وابسته به قوم و اقلیمه، بیشتر وابسته است به سرزمین و بستر زاد و ولدش. فرهنگ در یک بستر اجتماعی و احیانا اقلیمی خاصی پدید آمده، به اون شرایط و آفاق بستر پیدایش خودش بیشتر وابسته است. در نتیجه فرهنگ بیشتر ملی است، در حالی که تمدن مرزناشناسه و احیانا مرز شکنه. تمدن بیشتر بشری است و فرهنگ بیشتر ملی است، محلی است. این تفاوت رو هم گفتن، به همین جهت گفتن که فرهنگ ها نوعاً شاخصه های ملی دارند و البته مقتضای این که فرهنگ رو هویت ساز بدانیم و هویت جامعه صاحب یک فرهنگ رو ناشی از نوع فرهنگی که دارد بدانیم، این مطلب تایید میشه، در حالی که تمدن اینچنین نیست و نوعاً اجزاء و مؤلفه‌های تمدن رو دیگر ملل هم میتونن ازش برخوردار باشن، بهرمند باشن، بهره برداری کنن. فرهنگ رو ملل دیگر که صاحب یک فرهنگ نیستن از یک فرهنگ بیگانه استقبال نمی کنن، نوعا در مقابلش مقاومت میکنن. مقاومت در مقابل انتقال فرهنگ بسیار شدیده، ولی مقاومت در مقابل انتقال تمدن اینچنین نیست. گاه مقاومت نیست، گاه اقبال استقبال هست. اگر فناوری هایی رو که در بستر یک تمدن به وجود میاد، علومی رو که در متن یک تمدن تکون پیدا میکنه، اینها رو به دیگر ملل القا کنیم، احیانا استعداد بهره برداری از اینها رو داشته باشن، با ولع دریافت میکنن. اما وقتی اجزایی از فرهنگ یک جامعه دیگری میخواد وارد جامعه مقابل بشود، معمولا مقاومت هست و مقاومت هم بسیار سرسختان است. از شود که نکته دیگری که باز قابل طرح در نسبت سنجی بین فرهنگ و تمدن، در خصوص وابستگی در واقع تمدن فرهنگ به اصطلاح طبیعت. احیانا گاهی در یک مصداق فرهنگی اون انسجام و سازواری که بین فرهنگ و طبیعت هست بیشتر است تا تمدن با طبیعت. گویی این که در نوع این موارد استثناءاتی رو هم سراغ داریم، میشه یعنی گفت مثلا فرض کنید تمدنی که در بستر احیانا طبیعی، بستر اقلیمی، بستر اجتماعی خاصی به وجود اومده، متأثر از اون بستر هست. حالا زمین که تأثیر از فرهنگ میپذیره، از شرایط مثلا اقلیمی هم حتی تمدن تأثیر میپذیره. و همجهت اون بخش هایی از تمدن که در اقلیم خاصی اختصاصا به وجود اومده، گاهی در بین مردم سایر اقالیم مورد استقبال قرار نمیگیره. به هر حال وقتی که ابزاری به وجود میاد که متناسب با شرایط آب و هوایی یک اقلیمی است و اونجا به شدت مورد نیاز، مورد پذیرش، این امکان اگه بره در یه نقطه دیگر از جهان که شرایط اقلیمی و آب و هوایی متفاوته، از این عنصر تمدنی احیانا استقبال نمیشه. اما در این حال دست کم میتوان گفت که وابستگی فرهنگ به محیط، به همطور که به جامعه وابسته بود، به محیط، به شرایط اقلیمی بیش از وابستگی تمدن و انواع به اصطلاح تمدنی است. لحاظا تنوع و تکثر فرهنگی یک مقوله کاملا رایج و پذیرفته است. تکثر تمدنی کمتره. گویی که تمدن هم در طول تاریخ متطور بوده و انواع داشته و گونه های مختلف داشته و داره، اما اصولا تمدن چون میتوانه بشری بشه، میتوانه احیانا جهان شمول قلمداد شه و مقید و محدود به اقلیم و قوم و شرایط آب و هوایی و اجتماعی خاصی کمتر باشه، در نتیجه دامنه به اصطلاح کشورگشایی و محیط افزایی خودش که محیطش رو و دایره خودش رو توسعه بده درش بیشتره و در تزاحم بین تمدن ها جا برای تمدن‌های جدید کمتر باقی میمونه و یا دلیل ایجاد مزیقه تمدن دیگر رو از میان بر میداره. و به این ترتیب معمولا عدد تمدن های هم عرض خیلی کمه، ولی شمار فرهنگ های هم عرض موازی و هم به اصطلاح پویا و احیانا ناهم پویا و ناهمگرا در یک عهد در یک مقطع تاریخی میبینیم که زیاده و فرهنگ متعدد میشه. ولی در کل اگر ما بخوایم یک سنجشی بخوایم بکنیم بین این دو مقوله مهم، شاید برگردیم به همون نکته که عرض شد که در عین تباین بین تمدن و فرهنگ که دو مقوله کاملا مستقل از هم دیگه هستند، اما در یک فرایند حلزونی پیوسته فرهنگ و تمدن دارن با هم تعامل میکنن، همدیگر رو بازسازی میکنن و گاهی یکی دیگر رو دیگرگون میکنن از اساس و جایگزینی برای اون احیانا حتی پدید میاره. حالا گاه تمدن غلبه میکنه، فرهنگ رو عوض میکنه، فرهنگ دیگری رو میاره، گاهی فرهنگ تمدنی رو از میان میبره و احیانا تمدن دیگری جایگزین اون میکنه. مقولات دیگری هم هست که اونها در زمره مقولات سخت افزاری حیات و مناسبات انسانی به حساب میان که میشه اونها رو با فرهنگ مقایسه کرد، مثل مقوله فناوری، مثل اقتصاد، مثل اقلیم و امثال اینها که هر یک از اونها باز جای بحث متول مفصل داره که دیگه الان وارد نمیشیم. به همین میزان اکتفا میکنیم و مبحث کجای فرهنگ و جایگاه شناسی فرهنگ در بین مقولات سخت و نرم حیات انسانی رو دیگه اینجا تمام میکنیم و جلسه بعد انشاءالله وارد به مبحث جدیدی میشیم و احتمالا مبحث علوم انسانی، نسبت فرهنگ و علوم انسانی رو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.